أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در اثر اشکالاتی که بعد از بحث دیروز برادران داشتن، ما یه توضیح بیشتری در رابطه با تعریف ملک و ملکیت عرض کنیم قبل از دخول در تعریف عقد. عرض کردیم بر این که ملکیت عبارت از سلطنت اعتباری است یا اولویت اعتباری است که اقلا من بیده الاعتبار اقلا یا شارع این را قرار میدن و این همون مفهومی است که در معنای سوم یا چهارم از ملکیت گذشت، ولی اونجا فرد حقیقیش بود و اینجا فرد اعتباری و جعلی و وضعی. بنابراین که خیلی از فقهای ما مالکیت را به معنای سلطنت تعریف کردن، مرحوم میرزا اینجور تعریف کرده، شاید از بعض تعابیر مرحوم شیخ انصاری این دست بیاد. خیلی از موحشین بر مکاسب ملکیت را به سلطنت مطلقه، اعتبار سلطنت مطلقه تعریف کردن. در اینجا چند اشکال میشه بر این تعریف گرفت. من این اشکالات را به عنوان اشکال و جواب عرض می کنم و در ضمن در آخر بحث مشخص میشه که مقصود از سلطنت اعتباری چیست. اولین اشکال اینه که ممکن است گفته بشه بر اینکه سلطنت مفهوم ملک مفهوم سلطنت نیست، زیرا که سلطنت و قدرت متعلق به اعمال و افعاله، در صورتی که ما میبینیم مالکیت ملکیت رابطه ایست بین شخص و بین مالک و بین اعیان و اشیاء. پس هر آینه اگر این وجود اعتباری همون مفهوم بود، قهرن میبایستی متعلقش اعمال باشه، یه مفهوم دیگری است غیر از مفهوم قدرت و سلطنت. این اشکال جوابش از اونچه در بعضی از بحث‌های گذشته آمد روشن شد. با اون اینکه درسته به دقه قدرت و اختیار مثلا متعلقش فعله، ولی وقتی که اون فعل عبارت باشه از تصرف در مالی در شیئی، تقلب در اون شیء و تصرف مطلق در اون شیء، حتی به اتلاف اون شیء، خوردن اون شیء، پوشیدن اون شیء، اینجا از همون تسلط بر اون شیء، از همون قدرت و اختیار در بر تصرف در اون شیء اضافه دیگری موجود میشه، عبارت از اضافه سلطنت این شخص بر خود اون شیء، استیلاء این شخص بر خود اون شیء. چون قادر است مطلق تصرفات را در اون شیء بکنه و این قدرت متعلقش فعل تصرفی است که این تصرف در اون شیء مضاف به اون شیء و تصرف مطلقی است، به طوری که اعدام و اتلاف و خوردن و از بین بردن اون شیء را هم در بر میگیره، اینجا اضافه دیگری متحقق میشه که از این اضافه تعبیر به سلطنت میکنن. ولذا سلطان و سلطنت متعلقش اعیان هم قرار میگیره، فلانون سلطان بر فلان است، بر دیگری است یا بر این شیء است، به معنای استیلا، به معنای تسلط، سلطه، قدرت بر تصرف مطلق بر شیء سبب انتزاع سلطه بر خود اون شیء میشه. پس قدرت و اختیار متعلقش فعله، ولی سلطه و تسلط متعلقش اعیان و اشیائه و این اضافه تکوینیه ایست که انتزاع میشه بین صاحب اون قدرت و بین اون شیئی که اون تصرف مطلق بر او قرار واقع میشه و بر او انجام میگیره. و ولذا سلطنت با قدرت در حقیقت فرق میکنه. سلطنت عبارت از نتیجه اون قدرت بر فعلی است که اون فعل واقع بر شیء میشه. اینجا میگن این آقا مسلط بر این شیء یا مسلط بر این شخصه. ولذا سلطان وقتی گفته میشه سلطان، پادشاه و سلطان، سلطان بر کیست؟ بر افعال که سلطان نیست، بر مردم سلطانه، بر اعیان سلطانه. مفهوم سلطان و سلطنت و سلطه و تسلط و استیلا یک مفهوم اضافی است که بر اساس قدرت داشتن بر مطلق تصرفات و افعال، حتی در حد اعدام، اتلاف، از بین بردن، ابقا، اینقدر وقتی متعلق قدرت و اختیار مطلق وجوه تقلب در یک شیء بشه، حتی اعدام اون شیء و اتلافش یا ابقائش و هر گونه تصرفی که در او واقع بشه، اینجا بین خود اون متصرف و بین اون شیء هم یه رابطه ایجاد میشه، رابطه استیلا، رابطه هیمنت، رابطه به اصطلاح تسلط، که کلمه سلطنت هم از این رابطه انتزاع شده، مفهومش به ازای این رابطه و متعلقش اشیاء و اعیانه. ولی اون فرد حقیقی اضافه است، مالکیت فرد اعتباری همون اضافه است. این اضافه دوم که در طول اون قدرت و اختیار بر مطلق تصرفات و تقلبات ایجاد میشه در اون شی و متعلقش خود اون اشیاء و اعیان قرار میگیرن، این یه فرد حقیقی داره که بهش میگن سلطنت یا تسلط بر شی، یه فرد اعتباری داره که همون مالکیته. پس این اشکال وارد نیست. اشکالی دومی در اینجا مطرحه که مالکیت، ملکیت مفهوم سلطنت نیست. چرا؟ چون سلطنت حکم مالکیته و اثر مالکیته. ملکیت غیر از سلطنته، به دلیل اینکه سلطنت یکی از آثار ملکیته. مثلا ما ببینیم در ادله گفته شده الناس مسلطون علی اموالهم. خب مسلط اینجا حکم قرار گرفته، محمول قرار گرفته. موضوع چیه؟ اموالهم. از اضافه اموال به مردم، این اضافه همون اضافه مالکیت در حقیقت. اموالهم یعنی املاکهم، از این اضافه ملکیت در میاد قهرن. مثل لا یحل التصرف فی مال فی اموال الاخرین یعنی املاکهم، اضافه مال به شخص همون معنای ملکیته. پس در این نبویه معروف تسلط حکم قرار داده شده، موضوع بر موضوعی که موضوع مالکیته. الناس و مسلطون علا املاکهم. اگر هراین مالکیت که در طرف موضوعه همون سلطنت و تسلط اعتباری بود، خب این قضیه لغوی میشه، قضیه به شرط محمول میشه. الناس و مسلطون علا ما هم مسلطون علیه، خب این از قضیه به شرط محموله، قضیه الاغیه است. الناس و مسلطون علا ما هم مسلطون علیه، اینجوری میشه معناش. اگر مالکیت به معنای مفهوم ملکیت مفهوم تسلط بود و تسلط اعتباری و وضعی بود، خب اینجا سلطه، تسلط و سلطنت به عنوان حکم وضع شده بر مالک، بر ملک، بر مورد ملک و املاک. پس بنابراین معناش اینه که الناس مسلطون علی ما هم مسلطون علیه، و این قضیه به شرط محموله. این دلیل بر این است که سلطنت حکم ملکیته، نه خود ملکیت. خود ملکیت یک مقوله اعتباری دیگریست، یک امر مجعول و اعتباری است که غیر از سلطنت. سلطنت یکی از آثار ملکیت، یکی از احکام ملکیت. ولی حاضر در این حدیث هم این حکم بار شده بر ملکیت، اینکه ملکیت مالک تسلط داره بر مال خودش. این هم به عنوان یک دلیل یا یک اشکال بر کسانی که قائلن بر اینکه مالکیت ملکیت مسابقه با سلطنت ذکر شده از طرف بعضی از بزرگان. این اشکال هم قابل دفعه به این که سلطنت و تسلط دارای سه معنا یا سه بعده، سه مرحله است. ما سه نوع تسلط داریم. نوع اول تسلط بر شیئی به معنای این که نفع این شیء و خود اون شیء مربوط به این شخصه و تحت تسلط این شخصه، تمام ذاتش و منافعش و امورش و شؤونش همه برگشته به این شخص میکنه، مال شخص دیگری نیست. این سلطنت بر خود عینه، خود شیء. این یک بعد از سلطنت یا یک معنای از سلطنت. این سلطنت اقتضای این رو داره که تمام شؤونات این عین و منافع عین، انتفاع به عین، تمام اینها در اختیار اون شخصی است که دارای این سلطنته. و معنای این سلطنت هم همینه که در اختیار اوست، تحت قدرت اوست، تحت تصرف و تسلط سلطه اوست. معنای دوم سلطنت اینه که خب حالا این در این منافع و این خصوصیات همه در اختیار اوست، برای اوست، برای دیگری نیست. آیا کسی دیگری میتواند در اون معنای اول از سلطنت، معناش اینه کسی دیگری نمیتواند از این منافع و از این شیء استفاده و بهره ببره، چون مال اوست و مال دیگری نیست. اقتضای سلطنت به معنای اول منع دیگری است از این که از این مال، از این شیء استفاده بکنه و بهره ببره. معنای دوم سلطنت اینه که حالا تمام شؤونات این مال و منافعش و خصوصیاتش در اختیار ایست، این آقای اوله، مالکه و در اختیار و برای اوست، ولی آیا دیگری میتواند این منافع و شؤونات را برای همون مالک ایجاد کنه و به دست بیاره، یا نه تحصیل اون منافع، به دست آوردن اون منافع برای همون مسلط اولی هم باز به اختیار ایست که شخص دیگری حق ای را نداره که بیاد او برای مالک این منافع را ایجاد کنه. مثل ولی در باب مالکیت طفل، منافع اون مال، شؤونات اون مال مربوط به طفله، مربوط به ولی نیست. ولی ولی چه کار میکنه؟ ولی ولایت داره و تسلط داره در این که اون منافع را برای صاحب اون مال تأمین کنه و حفظ کنه. برای خودش حق نداره حفظ کنه، ولذا ولی نمیتونه از مال طفل خودش برداره انتفاع کنه، این جایز نیست. ولی ولایت داره بر این که چون اون طفل مثلا در حالت در زمان سباوت و طفولت قدرت تحصیل این منافع را نداره، به دیگری اجازه داده شده، ولایت داده شده که اون منافع و اون آثار را برای اون مالک، برای اون طفل تحصیل کنه. این تسلط بر تحصیل منافع است برای کسی که اون منافع در اختیار اوست و برای اوست. این معنای دوم تسلط و سلطنته، یا بعد دوم سلطنته. این سلطنت با اون سلطنت اول فرق داره. این سلطنت، سلطنت بر تحصیل اون منافع است برای خود اون شخصی که اون منافع در اختیار اوست و برای اوست. این معنای دوم سلطنته یا بعد دوم سلطنته، که این سلطنت در مورد سبی نیست، ولی سلطنت اول در مورد سبی هست. در مورد سبی این بعد دوم سلطنت یا معنای دوم سلطنت برای کیست؟ برای ولی اون سبی است. ولی بعد اول سلطنت هست برای خود سبی، ولی ولی سبی حق ندارد منافع مال سبی را خودش بهره برگیری بکنه ازش، ولی حق دارد این منافع را تأمین کنه برای خود سبی، بفروشه، به کار بگیره، زیاد کنه، کم کنه، در مصالح و مصلحت کی؟ خود سبی، در غبطه و مصلحت اون سبی. پس سلطه به معنای اول که این منافع و شؤونات مال اوس، مال دیگری نیست، در سبی هست. سلطه به معنای دوم به این معنا که کی این را تأمین کنه، کی حق داره این حال تأمین کنه و به دست بیاره، در مورد سبی نیست، برای ولی هست، چون سبی قدرت این کار نداره. این بعد دوم سلطنت یا معنای دوم سلطنت. بعد یا معنای سوم سلطنت عبارت از اینه که اگر هر آینه در جایی تصرف در تحصیل اون منافع و اون چیزهایی که در این مال هست، ثمراتی که در این مال هست، تحصیل اونها نیاز به یک سری معاملات داشته باشه، اعمال وضعی داشته باشه، که اون اعمال نیاز به اصطلاح صحت و نفوذ قانونی داره، از قبیل این که اگه به دست آوردن منافع یک مالی نیاز داشته که این مال رو مثلا مبادله کنه با مال دیگری بفروشه، از این حالت به حالت بهتری در بیاره، به حالت قابل استفاده در بیاره، منتقل کنه به دیگری، تسلط بر انتقال، تسلط بر امور، بر افعال اعتباریه و وضعیه‌ای که قانون معمولا قرار میده برای اشخاص، قانون و قانونگذار میاد اجازه میده که افراد اموال خودشون را منتقل کنن، تقلبات اعتباری، که این تقلبات اعتباری صحت و فساد داره، مانند بیع، اجاره، معاملاتی که انجام میگیره بر اموال. بعد سوم سلطنت یا معنای سوم سلطنت یا مرحله سوم سلطنت، تسلط بر این نقل و انتقالای این مال، این مال بتونه بفروشه به دیگری، منتقل کنه به دیگری، او مبادله کنه، از حالتی به حالت دیگه درش بیاره، این یه مرحله دیگر است تسلط. این سلطنت بر معاملاته، در حقیقت سلطنت بر نقل و انتقال وضعی و اعتباری است، مال را منتقل کنه به دیگری، محول کنه در مقابل مال دیگری، مبادله کنه به مال دیگری و کارهای از این قبیل. سلطه بر امور معاملات و نقل و انتقالات اعتباری بر مال، این بازی بعد سومی از سلطنت که عبارت از تسلط بر معاملات، تسلط بر نقل و انتقال و تبدیل و تبادل ماله به اموال دیگر، که این در باب وکالت مثلا داده میشه به دیگری. این سلطه معنای سومی است از معانی باز تسلط، بعد سومی است از تسلط، که در باب وکیل مثلا در معاملات این سلطه را مالک میده، تفویض میکنه به وکیل، و وکیل میره دنبال این که به اجازه از مالک خودش با وکالتی که از مالک مال گرفته میتونه بره این تسلط را پیدا میکنه که منتقل کنه این مال به دیگری، مبادله کنه به مال دیگری. اینا سه نوع سلطن بر مال، و این سه نوع سلطه هر کدوم غیر از دیگری است. مدعی اشخاصی که قائلن بر این که مال ملکیت عبارت از مدعای اشخاصی که قائلن بر این که ملکیت عبارت از سلطنت، این است که ملکیت عبارت از معنای اول از سلطنت، یعنی میاد عقلا میان مثلا اعتبار میکنن در موارد ملکیت، ملکیت را، یعنی چه؟ یعنی اعتبار میکنن که این مال، شؤون خود مال، منافع خود مال، انتفاع و بهره‌گیری از مال، مال این آقاست، این مال اوست، او در اختیار دارد این منافع را و انتفاع را از این مال، اون معنای اول از سلطنت اوست، مالکیت، ملکیت، ملکیت عبارت از معنای اول از سلطنت به وجود اعتباریش، البته که ممکنه وجود حقیقی هم گفتیم داشته باشه، مثل ملکیت به معنای سوم یا چهارم، میان اعتبار میکنن در حقیقت اون معنای اول از سلطنت را، و پس مالکیت معنای اول از سلطنت، و اما مسلطون در آیه در نبوی یا آنچه گفته میشه که حکم مالکیته، میگن سلطنت حکم مالکیته، چون الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا حکم قرار داده شده، مقصود از سلطنتی که در نبوی هست در طرف حکم محمول، معنای دوم تنها یا دوم و سوم علا خلاف بین الفقها و المحققین در اینکه مسلطون نبوی کدومه، خصوص دومه یا دوم و سومه. کسی که فقط دوم رو ازش بفهمه میگه فقط میخواد بگه که مالک ولی لازم نداره، خودش همچنانی که مالکه، یعنی مسلطه بر اون خود ذات و اون منافع مال اوست، دیگری لازم نیست بیاد اینها رو برش تهیه کنه، خودش ولی امرشه، نیاز به ولی دیگری که بیاد اینها رو تأمین کنه و به دستش بیاره نداره، مانند صبی یا مجنون که نیاز به ولی داره که اون منافع را برای خود اون صبی، نه برای خود ولی، حفظ کنه و تأمین کنه. برازا گفته شده، معمولا اینجوری میگن، میگن این الناس مسلطون علی اموالهم، مفادش نفی حجره، نفی محجوریت مالکه. یعنی چه نفی محجوریت مالک؟ یعنی سلطه دوم، چون سلطه دوم در مقابل محجوریته، که در صبی و مجنون و سفیه و اونها میگن محجورین. سلطه دوم محمول الناس و مسلطون و حکم الناس و مسلطون علی اموالهم، یا سلطه دوم و سلطه سوم که بعضی ها بر اساس همین هم تمسک کردن به این نبوی برای اثبات صحت معاملات و صحت نقل و انتقالات وضعی و اعتباری مالک در اموال خودش، که اونجا البته مورد اشکال و نقد و ابرام قرار گرفته. بالاخره سلطنتی که در نبوی مذکور حکم قرار گرفته غیر از سلطنتی است که در مالکیت اموالهم فرض شده. اون سلطنت، سلطنت اوله. این سلطنتی که حکم قرار گرفته یا محموله، یا سلطنت دومه یا دوم و سوم، هر دو با همه مطلق مثلا از هر دو جهت، بنابراین که این اطلاق استفاده بشه از الناس و مسلطون علی اموالهم، پس اشکال مندفع میشه به این بیان دیگه. این که مالکیت به معنای سلطنت باشه مستلزم این نیست که الناس و مسلطون علی اموالهم قضیه لغویه باشه، به شرط محمول باشه، چون مسلطونی که در محمول هست غیر از مسلطونی است که در اموالهم هست. مسلطونی در اموالهم اون معنای اول از سلطه هست، مسلطونی که در محمول هست و حکم در حقیقت، مسلط به معنای دوم یا دوم و سومه، و سلطه دوم یا دوم و سوم از آثار سلطه اوله. یعنی شارع، یعنی معتبر اعتبار کننده، عقلا سلطه اول را که اعتبار میکنن مالکیت را اعتبار کردن، بعد مالکیت را موضوع سلطه دوم قرار میدن، مگر جایی محظوری داشته باشه، مانند سبی، مانند سفیه، مانند مسائل از این قبیل، یا مفلس، اونجا هم بازه محظور دیگری سبب شده که این سلطه دوم ازش گرفته بشه، با اینکه مالکیته که سلطه اوله، باز درش برش محفوظه، اموال منافعش مال اوس، سلطه دوم ازش گرفته شده. پس ما در حقیقت سه تا معنای سلطه داریم، یا سه بعد داره تسلط و سلطنت. مدعای اشخاصی که قائلن بر این که ملکیت عبارت از سلطنت اعتباری است، معنای اول از سلطه است و معنای اول از سلطه موضوع معنای دوم و سوم از سلطه قرار بگیره و قضیه به شرط محمول نیست، این هم اشکال دوم و حل این اشکال. محجور مالک اموال خودشه، یعنی تمام منافع مال خودش مال خودشه، به این معنا که دیگری نمیتونه این منافع را برای خودش برداره. ولی وقتی میخواد در اموال محجور، محجورون علی، تصرف کنه، مشروط تصرفش که تمام منافع اون اموال را برای خود سبی تأمین کنه، هیچ مقداری از اون منافع اون مال را نمیتونه برای خودش برداره. پس بنابراین سلطه اول را نداره، ولی سلطه اول حتی در مورد محجور برای سبیه. این معنای مالکیته، ملکیت سبیس، این معنای ملکیت محجور علیه، این معنای تسلط بعد اول از سلطنته که در محجور علیه هم محفوظه. بعد دوم محفوظ نیست، چون قدرت تأمین و تحصیل نداره، گفته میشه به دیگری اجازه داده میشه که بیاد این منافع را برای همون سبی، برای همون مسلط که مالکه، تأمین کنه، نه برای خودش. این پس بنابراین اشکال دوم هم رفع میشه. اشکال سومی که در اینجا ممکنه بشه، یا اشکال مثلا چهارم، اشکال سومی، اشکال سومی که در اینجا هست این است که گفته میشه بر این که ملکیت، ما مفهوم ملکیت غیر از مفهوم سلطنت اعتباری است. چرا؟ چون ما وجدانن در باب ملکیت و ارتکاز عقلا هم همینه، وجدان شرعی و ارتکاز شرعی و متشرعی هم همینه، در باب ملکیت یک معنای اختصاص هست. به این معنا وقتی میگیم فلان مال ملک فلانه، یعنی ما دیگه مال دیگران نیست، مال اوس، مختص به اوس. مفهوم اختصاص خوابیده در ملکیت و مال او بودن نه دیگران، برای او بودن نه دیگران، در مفهوم ملکیت همون مفهوم اعتباری اخذ شده و استفاده میشه و احساس میشه در به حسب وجدان متشرعی و وجدان عقلایی. ملک فلانه یعنی مختص به اوس و دیگری دخلی در او نداره، در صورتی که مفهوم سلطنت اختصاص درش نیست. سلطنت به معنای قدرت، به معنای مثلا استیلاء. خب ممکنه دو نفر، بیش از یک نفر، دو سه نفر، بیش از یک نفر قدرت بر یک چیز داشته باشن، در سلطنت اختصاص نخوابیده. در صورتی که ما از ملک اختصاص میفهمیم، از ملک اینکه دیگری را میتونه منع کنه میفهمیم، در صورتی که در سلطنت و قدرت اختصاصی نخوابیده. میشه دو نفر با هم قادر بر یک فعل باشن، این قادر اونم قادره، این میتونه این فعل انجام بده اونم میتونه انجام بده، اختصاصی در کار نیست. پس این را ممکنه کسی یک دلیل وجدانی بگیره، شاهدی بگیره برای اینکه مفهوم اعتباری ملک، ملکیت مفهوم اختصاص، جعل اختصاص، نه جعل سلطنت، و اختصاص مفهوم دیگری است غیر از مفهوم سلطنت. چنانچه بعضی از بزرگان تعبیر کردن از مقوله ملکیت اعتباری به مقوله اختصاص اعتباری، جعل اختصاص، قرار دادن تخصیص و اختصاص این مال به این. پس ما بیاییم مفهوم ملکیت را عوض کنیم، بگیم مفهوم ملکیت سلطنت نیست، سلطنت اعتباری نیست، اختصاص اعتباری است. معتبر آمده ایره مخصوص به ای کرده، چون این مفهوم اختصاص استفاده میشه ضمناً و حسب ارتکاز متشرعی و عقلایی از ملکیت. این اشکال هم باز قابل دفعه، به این معنا که مدعین به این که ملکیت سلطنت اعتباریست، چنانچه قبلاً هم اشاره کردیم سلطنت مطلقه است به قید اطلاق، یعنی این مالک در برای مالک قرار داده شده سلطه مطلق بر این مال، یعنی هر گونه از جمیع الجهات، سلطه از جمیع الجهات، که یکی از این جهات منع دیگران از این مال، یکی از این جهاتی که داخل تحت سلطه مالکه، داخل در دائره این سلطه اعتباری است، اتلاف مال، ابقاء مال، منع دیگری است از این مال، منع دیگری از این مال یکی از جهات تسلط بر مال است. انسانی که نتونه این مال را از دیگری منع کنه، این معناش اینه سلطهش محدوده به حد معادای دیگری، در مقابل دیگری سلطه نداره. این اگر تونست از این جهت هم سلطه داشته باشه که این را منع کنه از دیگری، حجرش کنه از دیگری و دیگری را منع کنه از این مال، این از این جهت هم قهرن سلطه داره. پس در حقیقت اختصاص عبارت اخرای اطلاق سلطنته یا سلطنت مطلقه است، اختصاص چیز دیگری نیست. اختصاص به این آقا یعنی این آقا میتونه این را از او بگیره و او را منع کنه از هر گونه تصرفی در این مال و تصرفات در این مال را منحصر به خودش کنه. این اقتضای اطلاق سلطنت یا سلطنت من جمیع الجهات. پس بنابراین مفهوم اختصاص یه شیء دیگری غیر از سلطنت مطلقه و من جمیع الجهات نیست، همون سلطنت من جمیع الجهات که از اطلاقش و جهاتش، از این جهتش که جهت نسبت به غیر، انتزاع اختصاص میشه. وقتی گفتیم این از این جهت هم سلطنت داره، میتونه دیگری را معنی کنه، پس میگه مختص به این. اختصاص یه عنوانی است، انتزاعی، یه مقوله اضافی انتزاعی است از اطلاق سلطنت و از اینکه بتونه از دیگری بگیره و دیگری را منع کنه، شیء دیگری غیر از این نیست. پس بنابراین تعبیر به اینکه مجعول در باب ملکیت سلطنت مطلقه است و از جمیع جهات است، چنانچه بعضی از محشین تعبیر را عوض کردن به من جمیع الجهات، شاید بخوازن این اشکال دفع کنن، من جمیع السلطنت و من جمیع الجهات، که یکی از این جهات خودش منع دیگری است. پس در حقیقت این تعبیر درسته که مفهوم ملکیت عبارت از سلطنت من جمیع الجهات یا سلطنت مطلقه است. پس بنابراین این اشکال سوم هم مندفعه. آنچه که ما از ملکیت میفهمیم، مفهوم ملکیت به وجدان خودمون که درش اختصاص خوابیده، امکان منع دیگران خوابیده، این در حقیقت از همون سلطنت انتزاع شده، این ضمن سلطنت مطلقه است، ضمن سلطنت من جمیع الجهات، چون یکی از اون جهات در حقیقت. به این جهت ما میفهمیم قهرن از ملکیت اینکه مختص به اوست و میتونه از دیگری بگیره این مال رو و منع کنه دیگری رو از تصرف در این مال. بنابراین تعریف ملکیت به اینکه اعتبار سلطنت مطلقه است یا اعتبار سلطنت من جمیع الجهات، این تعبیر هیچ اشکالی در حقیقت نداره، تعبیر درستی هست، مفهوم مطابق با وجدان عرفی و وجدان متشرعی و عقلایی است، و در حقیقت این سلطه اعتباری توسعه اعتباری همون سلطه تکوینی است که در معنای سوم عرض شد. در حقیقت معنای سوم از برای ملکیت و معنا که امر تکوینی بود و معنای چهارم از برای ملکیت که یه امر عقل عملی بود با معنای ملکیت اعتباری یعنی سلطه اعتباری، این سه تا مفهومشون یک معناست. اختلاف در سنخ وجودشونه و الا سنخ مفهوم و ذات مفهوم در این سه تا یکیه. انسان وقتی قادر بر شیء شد به قدرت تکوینی، قدرت بر هر گونه تصرف در شیء را داشت، حتی اتلاف اون شیء، اعدام اون شیء، ابقای اون شیء، اینجا اضافه تکوینیه سلطنت بر اون شیء ایجاد میشه که یه اضافه تکوینی است. این میشه بگن سلطان و تکوینن سلطنت. این همون معنای سومه. بعد این معنای سوم موضوع اون حکم عقل عملی میشه که احکام عقل عملی و حسن قلب خودش یک بابی است از ابواب، یک نوع امور به یک معنا از واقعیت یا نفس الامریت داره برای خودش. بالاخره یک ادراکی است که اون ادراک را عقل به عنوان یه مدرکی که مجبور ادراک کنه، نه اینکه به اختیار خودشون ادراک رو میکنه، مدرک عقل عملی قرار میگیره. میگه کسی که این تسلط اینچنینی داشته باشه بر یک مالی، بتونه ایجادش کنه، بتونه اعدامش کنه، این حق مثلا تصرف در اون مالم داره. لهو ان یتصرف، چون خودش ایجادش کرده، خودش وجودش رو خودش ایجاد کرده، اعدامش هم خودش میتونه اعدامش کنه همینجوری که ایجادش کرده، مثلا انسان نسبت به افعال خودش. پس حق این هر گونه تصرفی هم در این مال داره. این همون یحسن و ینبغی ولا ینبغی است که مدرکات حکم عقل عملی است. این هم در حقیقت بر وزن همون، بر وزان و بر علا قرار همون سلطنت تکوینی در حق تکوینی که معنای سومه انتزاع شده یا ادراک شده به وسیله عقل عملی، ولی در یه عالم حسن قبح، عالم امور ارزشی که ازش تعبیر میشه به اخلاق عملی، به اخلاق یا مدرکات عقل عملی. بالاخره چون امر وضعی نیست با سومی فرق میکنه، چون امر عینی تکوینی نیست با چون امر وضعی نیست با ملکیت اعتباری فرق میکنه، چون امر تکوینی خارجی نیست با اون قدرت تکوینی و تسلط سلطنت که مقوله اضافه خارجیه بود، امکان ایجاد و امکان اعدام تکوینی فرق میکنه. این امر تکوینی است، اون امر مدرک عقل عملی است، ولی سنخ شبیه به همه. آنچه که در معنای چهارم در حقیقت گفته شد، سنخش همون سنخ معنای سومه، با این فرق که امر تکوینی نیست. معنای سوم یک اضافه تکوینی است در خارجه، ولی اون اولویت عقلی، اینکه لهو ذلک لیس لهو ذلک، مدرک عقل عملی است، مدرک اخلاقی است که در مدرکات عقل عملی بحثه که اینا چی هن؟ اجمالاً یه شیئی است که فرق میکنه با مدرکات امور خارجی. حالا چی هستن این دیگه بحثش در فلسفه اخلاق و یا مثلا در حقیقت حسن قبح و قواعد مدرکات عقل عملی است که دیگه از این بحث ما خارجه. پس در حقیقت معنای اولویت عقلی یا لهو ذلک در معنای چهارم یک سنخ دیگر از وجود همون معنای سوم، یا بگید منتزع از اوس، یا او موضوع این ممکنه قرار بگیره. عقلا آمدن باز دیدن اون اولویت های عقلی کافی نیست، محدود، مبهم، همه جا رو اشباع نمی کنه، همه امور رو تنظیم نمی کنه. آمدن یک توسعه در این باب قائل شدن، دائره این مدرکات رو باز کردن. خب تکوینن که نمیتونن باز کنن، چون عقلا قدرت تکوینی که ندارن، خالق نیستن که بتونن مسائل تکوینی رو عوض کنن. مدرکات عقل عملی هم که دست عقلا نیست، امر وضعی نیست که بتونن توسعه و تزریقش کنن. توسعه قهرن میشه توسعه اعتباری، یعنی وضع میکنن. آمدن سنخ همون اولویت یا سنخ همون سلطنت به شکل اعتباری و جعلی و قراردادی قرار دادن، در مواردی که ببینن مثلا ملاکی، نکته اولویت عقلی مثلا اونجا به شکلی هست، یا خودشون جایی که نیست چیزای خیال میکنن و بالاخره شبیه همون سلطنت، مثل همون سلطنت، ولی اون فرد حقیقیشه یا فرد عملی، عقلی عملیشه، اخلاقیشه، اینا میان فرد اعتباری و وضعیش رو قرار میدن. پس در حقیقت سلطنت به معنای سوم که سلطنت تکوینی است، سلطنت به معنای چهارم که سلطنت عقل عملی است، با سلطنت اعتباری، اینها هر سه یه مقولن، سنخشون و ذات مفهومشون یه مفهومن. اختلافشون در اینه که اولی تکوینی است، دومی عقل عملی است، سومی اعتباری وضعی جعلی است، قراردادی است. و چون قراردادیش دایرش بازه، دایرش خیلی گسترده تر از موارد اولی و دومیست در به مقداری که این من له الاعتبار که عقلا باشن یا شارع باشن هر قدر این اعتبار رو بخوان گسترش بدن و وضع کنن و قرار بدن بهران دارش باز میشه. اینها هر سه یک مفهومن ذاتن ولی سه نحوه وجود دارن. اون وجود تکوینی داره، اون یکی وجود عقل عملی داره، این وجود وضعی قراردادی جعلی داره. این دفع اشکالاتی است که ممکنه در رابطه با سلطنت، با اینکه مقوله ملک ملکیت برگشته به اعتبار سلطنت میکنه داشت. حالا بیاییم سر مقوله سوم ما که عقد بود. گفتیم برای اینکه عقد مطلب سومیست که قبل از تعریف بیع میبایستی مفهوم عقد را ما بفهمیم و تعریف عقد را بفهمیم. ظاهرا دیگه وقت نمود برای این.